kaçar.
هشتگ خبر.
افتتاح بزرگترین طرح انتقال آب سریلانکا. مدیرعامل شرکت مهابود بزرگترین طرح انتقال آب سریلانکا با حضور رئیس جمهور این کشور افتتاح می شود. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای ناصر ترکشدوز با اشاره به اینکه امروز نخستین بخش از طرح بزرگ انتقال آب سریلانکا شامل سد پاهولپولا افتتاح می شود، افزود این طرح شامل 201 نیروگاه 120 مگاواتی است. وی با اشاره به ثبت دو رکورد در مراحل مختلف احداث این طرح گفت تونل 15 کیلومتری و شفت عمودی 630 متری که در دنیا بی‌نظیر است، در شرایط سخت جغرافیایی این کشور و با وجود دریاچه‌های بزرگ زیرزمینی احداث شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صدای قدم های پاییز در هشتم آبان 1398 خورشیدی باز هم شنیده می شود و حضور مهربانش رو حس می کنیم. حال با شما ایم تا ساعت 22. امواج سراسری اف ام ردیف 98 مگاهرتز صدای کار و تلاش ایرانیان پخش رادیو اقتصاد. ربی آمد، ربی آمد، ربی بس بدی آمد، شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمد. مبارک باشه اول ربیع الاول 1441 هجری قمری به همه شما مردم عزیزمون، هموطنان ایران زمین و ساکنان ایران زمین. چهارده و پنج دقیقه است. بهترین ها رو براتون آرزو میکنیم، انشالله شاد باش باشه برای همه کسانی که این روز رو قرار دادن برای عقد و ازدواج و کلی اتفاقای خوب و قشنگ. و تقدیم حضورتون میکنیم اولین برنامه خودمون رو در رادیو اقتصاد با عنوان اقتصاد مجازی به مدت 50 دقیقه.
اقتصاد مجازی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم آقایان سلام، بعد از ظهرتون بخیر، خوش آمدید به برنامه اقتصاد مجازی، برنامه که روزهای زوج هلوش ساعت 14:05 از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به حضورتون تقدیم میشه. بله، این برنامه تکرار هم داره و فردای اون روز در یک روز فرد میتونید شنونده برنامه ما باشید روی همین موج رادیو. این سپاسگزارم از اینکه این برنامه رو برای شنیدن انتخاب کردید. هر جای ایران عزیز که هستید، براتون آرزوی سلامتی و تندرستی دارم. امیدوارم که در طول گفتگوهایی که من در برنامه اقتصاد مجازی دارم، شما هم ما رو همراهی بفرمایید از طریق پل‌های ارتباطی که در اختیارتون هست و گفته‌ها، نقدها و نظرهای خودتون رو به دست ما برسونید. ترجیح ما بیشتر همراهی شماست از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637، به شرطی که ابتدای پیام خودتون بنویسید اقتصاد مجازی. ولی خب شماره تلفن گوگل 2786-2098 هم همیشه در اختیار شماست. همچنان با ما باشید. خدمتتون عرض می‌کنم که ما امروز در طول 50 دقیقه در برنامه اقتصاد مجازی درباره چه موضوعی با شما صحبت می‌کنیم. موضوع امروز برنامه اقتصاد مجازی، لزوم شفاف‌سازی خدمات ارزش افزوده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که بگمانم برای خیلی از شما عزیزان شنونده جالب توجه باشه و البته کاربردی. امیدوارم که ما رو همراهی بفرمایید. ما با این محورها در خدمت شما خواهیم بود در طول این 50 دقیقه. از روند فعلی فعالیت‌های شرکت‌های خدمات ارزش افزوده برای شما خواهیم گفت، همینطور نحوه عضوگیری شرکت‌های خدمات ارزش افزوده، از چالش‌های شرکت‌های خدمات ارزش افزوده و عملکرد وزارت ارتباطات در این حوزه هم با شما با جزئیات حرف خواهیم زد. داخل استودیو همراه هستم با آقای دکتر حسین نوری‌خواه، مدرس دانشگاه، کارشناس حوزه تجارت الکترونیک. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور ایشون. آقای دکتر سلام، به برنامه خودتون خوش اومدین.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما شدید آقای دکتر نوری‌خواه و ممنون از تشریف فرماییتون. همونطور که خدمت شنوندگان ابتدای برنامه عرض شد، از لزوم شفاف‌سازی خدمات ارزش افزوده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌خوایم در همراهی خوب شما و حالا بزرگوارانی که روی خط میان صحبت کنیم. ولی قبلش من یه سری اطلاعات رو در اختیار شنوندگان خوبم قرار میدم که بدونن که حالا با چه جزئیاتی در خدمتشون هستیم. خب حالا با توجه به توضیحاتی هم که خواهم داد، حتما سوالاتی در ذهن ایجاد میشه که توضیحش رو از سوی شما جویا میشه. این رو بگم خدمتتون شنوندگان گرامی که خدمات ارزش افزوده یا همون واس، خدماتی که از طریق اون کاربران تلفن همراه در ازای دریافت محتوا هزینه رو خب پرداخت میکنن. در ایران این خدمات شرایط ویژه‌ای پیدا کرده. محتوا از طریق پیامک خب به کاربران ارسال میشه که حتما خیلیتون بارها مشاهدهش کردید. حالا که بستر مناسبی هم برای انتقال محتوا نیست و نقدهایی برش حاکم هست و تنها متن‌های کوتاه رو میشه برای کاربران ارسال کرد و بسیاری از شرکت‌های فعال هم در این عرصه اومدن و با کپی برداری از محتواهای مختلف در اینترنت پیام‌های متنی تکراری رو برای کاربران خودشون ارسال میکنن. این رو هم براتون بگم که اون وقت بابت این پیام ها روزی 300 تا 500 تومان هم دریافت میکنن که خب با یه حساب سرانگشتی در ماه میشه 10 تا 15 هزار تومان که از کاربران دریافت میشه. روند فعال کردن و غیر فعال کردن خدمات ارزش افزوده بسیار غیر شفافه و برای کاربران عادی دشواره. در نتیجه روی تلفن همراه چند میلیون کاربر خدمات ارزش افزوده حالا فعال شده بدون اینکه حالا از این خدمات و شرایط اونها واقعا با خبر باشن. اینا براتون بگم که در هفته های اخیر وزارت ارتباطات روی این موضوع خوب تمرکز کرد و به دنبال ساماندهی این خدماته که گردش مالیش رو هم سالی 2600 میلیارد تومان اعلام کردن. اما خدمات ارائه شده توسط شرکت های فعال در این حوزه نامشخصه و نحوه اخذ پول از کاربران در یک فرایند به واقع غیر شفاف اتفاق میفته و حتی بعضن اجباری. در این برنامه ما به موضوع خدمات ارزش میپردازیم و خب سعی میکنیم جزئیات بیشتر از این موضوع رو در اختیار شما شنوندگان محترم قرار بدیم که همراه ما هستید و اقتصاد مجازی رو گوش میدید. اجازه بدید که توضیحات تکمیلی رو از مهمان حضوری برنامه آقای دکتر نوری خاک مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک جویا بشیم که اصلا منظور از خدمات در بس یا همون خدمات ارزش افزوده چیست. آقای دکتر در خدمت شما هستیم.
موضوع از همینجا شروع میشه و بحث از همینجا شروع میشه که خدماتی که این شرکت ها دارن عرضه میکنن همونطور که فرمودید بسیاریش روی پیامکه و خب البته الان روش‌های جدیدی هم مطرح شده که جای خودش باید بحث بشه، اما به واقع روی پیامک چه محتوایی مفیدی رو میشه عرضه کرد که بابت اون ماهی 10 تا 15 هزار تومان از کاربران پول گرفته بشه. اینکه مثلا یک پیام طنزی که از روی اینترنت کپی برداری شده برای یک کاربر ارسال بشه، خب این چه ارزش افزوده‌ای رو برای کاربر ایجاد میکنه؟ برای کاربر ارزش افزوده ای رو ایجاد نمیکنه، اما برای اون شرکتی که داره پول میگیره و برای اپراتورها ارزش افزوده فراوانی رو ایجاد میکنه، چون پیامک یک هزینه بسیار اندکی رو روی شبکه مخابراتی ایجاد میکنه، اما از اون طرف یک درآمد بسیار بالایی رو خدمات ارزش افزوده ای که روی این پیامک هست نصیب اپراتور تلفن همراه میکنه که از این درآمد بخش اندکیش البته به شرکت‌های فعال در این حوزه داده میشه. خب پس مهمترین موضوع اینه که محتوایی که اینجا داره عرضه میشه محتوایی که واقعا ارزش آنچنانی رو برای کاربران نداره، یا میتونیم بگیم که توی این خدمات مختلف ارزش افزوده واقعا یک خدمت با ارزش و مبتنی بر محتوای اصیلی که از این طرف و اون طرف کپی برداری شده واقعا پیدا نمیشه. خب تو محتوایی که از مهمترین موضوعات مالکیت محتواست، اینکه اگه حتی یک کتاب رو بشه از یه طریق دیگری برای کاربران بشه ارسال کرد، مثلا اپلیکیشن ها یا نرم افزارهای کاربردی ارزش افزوده الان مطرحن، مهم اینه که چه کسی این کتاب رو نوشته. اگر کتاب دیگران رو یه شرکتی بیاد کپی بکنه، یا مثلا بازی های رایگانی که روی اینترنت به راحتی پیدا میشه کرد رو یه شرکتی بیاد برداره و بخواد بابتش از کاربران پول بگیره، باز همین خدمات زیر سوال هست. پس هر طور که نگاه کنیم میبینیم که این زیست بوم یا اکوسیستم ارزش افزوده یا به انگلیسی value added service یا VAS بسیار بد طراحی شده، و چون بد طراحی شده و محتوای مناسب رو اینجا واقعا نمیشه دید و نحوه پول گرفتن از کاربران هم خیلی عجیب و غریبه، یعنی کاربران به یه شکل نامشخصی عضو این خدمات میشن و بعد بیرون اومدن از اونها سخته، یک فضایی رو درست کرده که فقط پول گرفتن این تو خیلی راحت انجام میشه، اما محتوای جدی، محتوای اصیل، محتوای به درد بخور برای کاربران اینجا تقریبا خبری ازش نیست. پس در مجموع یک کسب و کار غیر شفافه که در مصاحبه‌ای که وزیر محترم ارتباطات داشتن به همین موضوع اشاره کردند و گفتند که یک اقتصاد ناسالم 2600 میلیارد تومانی است که باید ساماندهی بشه.
درسته. پس این ارزش افزوده صرفاً برای اون کسانی است که دارن این خدمات رو ارائه میدن و هیچ ارزش افزوده‌ای برای شخص کاربر نداره. آقای دکتر، برای شفاف‌سازی این رو بپرسم که این پیام‌های تبلیغاتی یا احیاناً پیام‌های مزاحمی هم که دریافت می‌کنیم شامل این خدمات میشه؟
بعضی از اونها واقعا شامل این خدمات هست، بعضی از اونها هم نیست. یعنی بخشی از این تبلیغات که در برنامه‌های پیشین هم صحبت کردیم در موردش، تبلیغاتی است که به صورت ناخواسته برای کاربران ارسال میشه و با وجود اینکه مجلس محترم شورای اسلامی هم سعی کرده که در این زمینه اقداماتی رو انجام بده و بخواد از وزارت ارتباطات که با پیامک های تبلیغاتی برخورد بشه، اما هنوز که هنوز ما میبینیم که از خطهای شخصی این تبلیغات برای ما میاد و در مجموع فضای پیامک یه فضای تقریبا میشه گفت نامناسبی است که خیلی از کاربران الان ترجیح میدن که از این پیامک های تبلیغاتی بیرون بیان و عضو پیامک های تبلیغاتی نباشن و به نوعی درخواست کنند از وزارت ارتباطات، از اپراتورها که این تبلیغات رو براشون نفرستن. اما میبینیم که نمونهای استثناء فراوانه، یعنی برخی از تبلیغات میبینیم بازم از طریق خطهای شخصی میاد، خود اپراتورها تبلیغاتشون رو کماکان دارن ادامه میدن و حق خودشون میدونن که پشت سر هم پیامک های تبلیغاتی برای کاربران بفرستن. پس اینجا نقش اپراتورها پررنگ میشه که اگر کاربران نمیخوان که این پیامک های تبلیغاتی رو دریافت بکنن، اینها نیان و به طرق دیگه این پیامک های تبلیغاتی رو برای کاربران ارسال بکنن. در خدمات ارزش افزوده هم مهمترین بازیگر اپراتور هست، هرچند که نقش نظارتی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم بسیار پررنگه و میتونه وزارت ارتباطات که به این شرایط نابسامان پایان بده.
بسیار خوب. این نکته رو هم ازتون بپرسم که اصلا این خدمات ارزش افزوده چند ساله که فعاله و اینکه رقمش در اومده که در مجموع چقدر درآمد برای شرکت‌های فعال در این عرصه ایجاد شده؟
خب بعد از اینکه یه مقداری موضوع ارزش افزوده در رسانه‌ها پیگیری شد، آماری که توسط بیش از 75 شرکت خدمات ارزش افزوده در یک نامه‌ای که به سران قوا داشتند و مدعی بودند که ما دستاورد داشتیم، ما شغل تولید کردیم و موضوعاتی از این دست، اینها ادعا کردند که از سال 1390 تا امروز بیشتر از 13 هزار میلیارد تومان درآمد در خدمات ارزش افزوده ایجاد شده که سهم اپراتورها از این درآمد حدود 4000 میلیارد تومان بوده و سهم دولت با در نظر گرفتن درآمدهای غیر مستقیم شرکت‌ها بیش از 4000 میلیارد تومان بوده. پس از این 13000 میلیارد تومان فقط 8000 میلیارد تومانش به اپراتورها و دولت اختصاص پیدا کرده که خب خود این درآمدهایی که بعضن به برخی از دستگاه‌ها و نهادها هم کمک کردن این شرکت‌ها، باعث شده که این اکوسیستم غیر شفاف و این زیست بوم اقتصادی غیر شفاف کماکان به کار خودش ادامه بده. پس درآمد بسیار بالایی که در اقتصاد مبتنی بر ارزش افزوده تولید شده، باعث شده که این شرکت‌ها کارشون روز به روز رونق پیدا کنه و افراد بیشتری رو درگیر خدمات ارزش افزوده بکنن. به این معنی که خیلی از این شرکت‌ها از روش‌های بعضن غیر اخلاقی استفاده می‌کنن که افراد رو بدون اینکه بدونند عضو یک خدمت ارزش افزوده کنن و وقتی که فرد عضو یک خدمت ارزش افزوده شد، ماهی 10 تا 15 هزار تومان روی قبضش اضافه میشه و خیلی از مردم نمیدونند که این افزایشی که ایجاد شده منشأش کجاست و چرا قبضشون مثلا از 10000 تومان یهو شده 20000 تومان.
مثلا بچه‌ها صحبتایی که دارید میکنید آقای دکتر نوری خواهی، من یک چرخه معیوب برام تداعی میشه. یعنی وقتی که داخل یک چرخه هستی ولی آگاهی نداری نسبت به اتفاقی که داره میفته و اینکه دسترسی خاصی هم نداری، یعنی به اینکه حالا حقت رو احقاق کنی یا اینکه بتونی به هر حال جلوی یک ضرری رو که برای تو هست بگیری، خب این همون غیر شفافیتی میشه که شما میفرمایید و اینکه حتما باید به دنبال یک راه حل بود دیگه، درسته؟
بله. خب ببینید، در شرع اسلام برای خرید و فروش یک ضوابط و شرایطی دیده شده. یعنی شما نمیتونید بابت چیزی که مشتری شما نمیدونه چیه و قیمتش چقدره و چه خدمتی هست، چه کالایی هست، اینا رو نمیدونه بابتش پول بگیرید و در خدمات ارزش افزوده این اتفاق داره میفته. کاربر بدون اینکه بدونه عضو یک خدمتی میشه که نمیدونه این خدمت چی هست و نمیدونه که ماجرا چیه، و اگر هم متوجه بشه یک فرایند نسبتاً پیچیده‌ای رو براش در نظر گرفتن که به راحتی نمیتونه خارج بشه از این خدمات. توی مصاحبه‌ای که وزیر ارتباطات داشتن به یه نمونه از این موضوعات اشاره کردن که مراجعه کردن به یک مرکز نگهداری سالمندان. اونجا سالمندی رو دیدن که پسرش براش یک تلفن همراه خریداری کرده بوده و اون مادر سالمند رو عضو خدمات ارزش افزوده کرده بودند و این اتفاق بدون اینکه اون فرد بدونه کاملا اتفاق میفته و نتیجهش این بود که ماه به ماه روی قبض این فرد سالمند 10 تا 15 هزار تومان خدمات ارزش افزوده براش حساب میشد، ولی اون مادر اصلا نمیتونست از این خدمات استفاده کنه و اصلا نمیدونست این خدمات چی هست. و خب از این نمونه ها فراوونه. این ظلمیه که در حق چنین افرادی میشه و کم هم نیستن. وقتی که سالی 2600 میلیارد تومان درآمد این عرصه هست، نشون میده که افراد بسیاری درگیر این موضوع میشن. البته که الان روش های جدیدی برای عضو کردن افراد به وجود اومده و با برخی از تبلیغات غیر واقعی و حتی از طرف جنس مخالف و پیام‌های فریبنده افراد رو ترغیب می‌کنن که یک کدی رو بفرستن به یک شماره‌ای تا عضو چنین خدماتی بشن. بعضی از ابزارها و نرم افزارها هستن که حتی بدون اطلاع کاربر این کار رو انجام
میدن. اگر موافق باشید در طول برنامه حالا در خصوص این ترفندها بیشتر با هم صحبت کنیم. با توجه به صحبتایی که داشتید به نتیجه رسیدم که این شرکت‌ها اونقدر صادق هستن که بگن ما یک افسوده ارزش رو به سمت خودمون می‌کشیم، ولی خب از شکل شمایلش خیلی با ما صادقانه صحبت نمی‌کنن. اجازه بدید که نظر آقای مهندس محمد کاشی، مشاور حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، هم درباره موضوع برنامه داشته باشیم که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن. آقای مهندس کاشی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و کارشناس گرامی برنامه. با عرض پوزش، من هم سرما خوردم هم صدام گرفت.
زنده باشید. فهوای کلم شما برای ما بسیار حائز اهمیت هست و اینکه البته براتون آرزوی سلامتی و تندرستی هم میکنیم. امیدوارم که به زودی بهبود پیدا کنید. زنده باشید. آقای مهندس کاشی، در خصوص ارزیابیتون میخوام باهاتون صحبت کنم درباره نحوه فعالیت شرکت‌های فعال در حوزه خدمات ارزش افزوده، که خب ارزیابیتون چی هست، چه تحلیلی دارید؟
فکر میکنم چند بارم سر موضوع ارزش افزوده ما صحبت داشتیم با هم دیگه.
بله.
حوزه ارزش افزوده یک صنعت و خب شرکت‌های متعددی توی این حوزه دارن کار میکنن. متاسفانه عدم رگولاتوری مناسب و ایجاد رانت برای بعضی از این شرکت‌ها و خب برنامه‌ریزی‌هایی که اپراتور داخل مجموعه خودش برای درآمدزایی داره، باعث شد که این صنعت و این خدمات که میتونست خیلی راهگشا باشه و جایگزین مناسب برای پرداخت خرد توی شبکه بانکی باشه، متاسفانه به یک سرویسی تبدیل شد که الان برای خیلی از شرکت‌ها و خیلی از افرادی که تو جامعه هستن و همینجوری هم که کارشناس برنامه اشاره کردن، خیلی از افرادی که اطلاع ندارن متاسفانه درگیر این سرویس ها شدن. تو همه جای دنیا این سرویس ها به صورت یک صنعت وجود داره و مردم بر اساس نیاز واقعیشون از این سرویس ها استفاده میکنن. یعنی هیچ عضویت اجباری، تبلیغات عجیب غریب، خدمات خاصی توی این حوزه وجود نداره. یعنی طرف میخواد یک اپلیکیشن رو از یک استوری دانلود کنه، حالا مثلا قیمت اون اپلیکیشن مثلا به پول ما 1000 تومنه، دیگه 1000 تومنه نیاز نیست کارت بانکی بزنه، شماره موبایلش رو میزنه، اون اپلیکیشن رو دانلود میکنه، بعدن صاحب اون اپلیکیشن با اون اپراتور و اون رگولاتوری که این بینشون هست با اون رگولاتوری حساب کتاب با هم دیگه میکنن. اما اینجا پیش‌فرض به این صورته که یک اپلیکیشن بیشتر بهانه است که شما از طریق این اپلیکیشن، حالا فعلا حساب اعتباری یا حساب دائم خطتون یا به ترفندهای مختلف خالی بشه، اصلا خود اپلیکیشن بعضا استفادهی که باید داشته باشه رو نداره.
درست. آقای مهندس کاشی، آقای دکتر نوری خواه کارشناس حوزه تجارت الکترونیک داخل استودیو تشریف دارند و خب ایشون هم با شما صحبت میکنند. بفهمید دکتر.
آقای مهندس کاشی، من خدمت جناب علی عرض سلام و ادب دارم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای دکتر. انشالله که روزتون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. من میخوام این نکته رو از جناب علی بپرسم که آیا به نظر شما راهکارهای بهتری هست که بشه محتوا رو به دست کاربر رسوند و در قبالش هزینه‌ای هم دریافت کرد؟ البته در کلامتون به یکی دو مورد فکر میکنم اشاره کردید، اما به هر حال وقتی که یک زمینه‌ای در خدمات فناوری اطلاعات و ارتباطات دچار اختلال هست و به نوعی تبدیل شده به زمینه‌ای برای اخذ پول از کاربران بدون اینکه مطلع باشن، بدون اینکه خدمات مناسبی عرضه بشه، باید به دنبال راهکارهایی برای اصلاح بود. و خب ما میبینیم توی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و همینطور در مجلس محترم شورای اسلامی نکاتی رو گفتن و تلاشهایی رو دارن آغاز میکنن برای اینکه یه جور ساماندهی به چنین فضایی داشته باشن. میخوایم ببینیم که چه راهکارهایی وجود داره و اساساً اگر این روش مناسب نیست برای عرضه محتوا، چه روش‌های بهتری وجود داره. در ادامه البته نکات دیگری رو هم در ذهنم هست که خدمت جناب علی عرض خواهم کرد و نظر شما رو جویا خواهم شد.
به نظرم خیلی سوال خوب و کلیدی پرسیدید. ببینید، مهمترین حالا مجموعه یا مهمترین نقش رو توی این بازی رگولاتوری ایفا میکنه. متاسفانه رگولاتوری ما نگاهش نگاه بیشتر سلبیه و اینکه حالا مثلا این یه بخشی از این خدمات و سرویس ها داخل قوانین تجاری اپراتوره که حالا ما توش دخالت نمی کنیم، نگاه به این صورتی. یه بخشیش هم نگاه ها اینه که اینجا تخلف شده بعد جریمه صورت بگیره. چرا راهکار ارائه نمی کنه؟ چرا مدل ارائه نمی کنه؟ متاسفانه وقتی مدل واحدی وجود نداره، هر اپراتوری به نسبت مشتریان خودش و سرویس هایی که میتونه بده و همینجور پارتنرهایی که داره تو حوزه های مختلف برای تولید کنندگان محتوا میاد، یه راهکاری از خودش ارائه میده. حالا تو بعضی اپراتورها این راهکار یکم بهتره، یعنی همه جوانب نگاه شده، تو بعضی اپراتورها اینطوری نیست.
آقای مهندس، منظورتون از رگولاتوری برای اینکه شنوندگان محترم هم بهتر متوجه بشن، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است که زیرمجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هست؟
بله، دقیقاً. بعد رگولاتوری سازمان تنظیم مقررات باید یک آیین‌نامه مشخص و راهکار، نه اینکه این صنعت رو بیاد ببنده بگه آقا این صنعت همش مثلا پولش مشکل داره، همش حق و ناس. خلاص ما نمی‌تونیم راجع به همه یه صنعت قضاوت بکنیم. بیاد راهکار بده، حالا مثلا بگه آقا از این تاریخ سرویس ها با این مدل و با این قوانین برن. حالا کسایی هم که عضو شدن مثلا باید همه آف بشن، مدل داره دیگه، بعد بر اساس این بشینن فکری بکنن. به نظرم تو این شرایط تنها ارگانی که میتونه بر اساس یه چارچوبی عمل بکنه رگولاتوری هست، سازمان تنظیم مقررات و نقش وزارت ارتباطات.
من البته موافق با عنوان صنعت نیستم، اما اگه 100% شرکت های فعال در این عرصه هم با یه مدل جدیدی که مدل عادلانه ای باشه بتونن بیان فعالیت بکنن، شاید روی کرده بدی نباشه.
ببین آقای دکتر، من منظورم صنعت ارزش افزوده. بله. از دید من این صنعت محتواه.
بله بله.
حالا ارزش افزوده یه بهانه ای شده برای کسایی که محتوای واقعی نداشتن یا محتواشون ارزشی نداشته، به بهانه اون از مردمو دارن شارژ میکنن.
بله.
اما صنعت محتوا، فکر کنید شما همین الان یک اپلیکیشن آموزش زبان دارید.
بله.
که خیلی هم خوب براش ویدیو ضبط کردید، صدا ضبط کردید، کلی پول اساتید مختلف دارید که این اپلیکیشن آماده بشه.
بله.
چه جوری میخواید اینو شروع کنید به درآمدزایی؟ تنها راه نزدیک به درآمدی که خیلی سریع‌تره، غیر از استورایی که وجود داره که متاسفانه اونا انحصار ایجاد کردن که من تو ادامه صحبت ها راجبش اشاره میکنم، بحث ارزش افزوده است. یعنی شرکت های ارزش افزوده سریع میتونن اپلیکیشن شما رو به پول برسونه.
بله.
اما متاسفانه تو این بازار و تو این سیستم ترخوش دارن با هم میسونن. یعنی اگه اون تعداد اندکی هم که سرویس های واقعی هستن دارن به پای سرویس های دیگه میسوزن.
خب چه مدلی رو شما پیشنهاد میکنید؟ آیا از مدلی که در کشورهای دیگه داره استفاده میشه برای عرضه محتوا شما اطلاعی دارین؟ مدلهایی که بشود در ایران هم پیاده کرد؟
من خدمتتون عرض کردم نقش اول به نظر من رگولاتوری داره، یعنی رگولاتوری باید تنظیمگر این داستان باشه. نقش دوم بر عهده سیستم های جایگزین هست که فقط حوزه ارزش افزوده برای پرداخت خود نباشه. ما پیشنهادمون اینه که هر چه سریع‌تر سرویس دایرکت دبیت و پرداختی که به صورت ماهیانه و مستمر هستش از روی حساب بانکی را بیفته که شبیه به مدل دی سی بی روی اپراتور میشه رو شرط فعلی. این دایرکت دبیت به این صورته که شما توی یک سامانه یا توی یک سرویسی این اجازه رو میدید که با نظر خودتون از کارت بانکیتون که خب یه سری مراحل داره دیگه، مثل ارزش افزوده یه بار شماره تلفن